خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اجزای امر ظاهری به جای واقعی بود، مرحوم آخوند رو بحث کردیم و یه قسمتایش هم که گلوگاهاش بود اشاره شد. الان امروز میرسیم به میرزای نایینی. میرزای نایینی یعنی مدرسه نایینی رو باید بگیم که میشه حالا از خود نایینی بگیم. دو جای این بحث رو میتونید ببینید، یکی در فواید الاصول ببینید، به اعتماد نکنید که من چی میگم، حرفان رو گوش بدید البته، ولی بعدش متن رو برید ببینید و سعی کنید اینایی که من میگم از تو متن در بیارید و اگه یه جمع خلافش نوازید بیاد بگید تا اون قدرت استظهار متنتون بالا بره، که اولین کار کرده درس خارج هم باید این باشه که بتونید از منابع دست اول کار کنید. حالا اگه کلاس رسید کلاس، نرسید بعد کلاس، حالا اون پیام رسان اگه تو راش بندازیم اونجا هم میتونیم ادامه بدیم. در فواید الاصول جلد اول صفحه 246 تا صفحه 251 این مباحثی که میخوایم بگیم که راجع به اجزا در همین قسمت طریقیته آمده. در اجود و تقریرات هم که مال دور بعده جلد اول صفحه 197 تا صفحه 200 اومده. بیشتر مطالبش یکیه، فقط توی قسمت اشکالات که خواهیم رسید فواید 4 تا اشکال نقل کرده به آخوند، اجود 5 اشکال از نایینی به آخوند نقل کرده، یکی بیشتر. ولی از اون برم فواید منظم‌تر نوشته، مرتب معلوم، اشکال اول دوم سوم چهارم دستبندی ها، اجود این قسمتش در هم بر همه. البته خودتون میتونید منظمش کنید، ولی به لحاظ مطالعه شما خواستید من به نظرم دوتاشو ببینید، اگر نمیرسید فواید رو ببینید، بعد اون یه اشکالی که در اجود بیشتره رو که بهتون میگم اون قسمت رو 4-5 خطه ببینید از اجود هم در نهایت رسولای برشید باید جواب داده همین پنجتا رو اومده جواب داده، ولی شما باید همیشه با منابع دست اول کار کنید، یعنی اشکال رو میخواید بخونید نایینی رو بخونید، جواب رو میخواید بگید آیه بروجرد رو بخونید. چی میگم؟ نه اینکه اشکال نایینی رو با فهم آیه بروجردی، اشکال نایینی رو از متن خود نایینی. حالا ایها مرحوم نایینی وقتی میخواید این بحث رو شروع کنید، اولین نکته رو تذکر میده که در قضیه اجزا همه قبول دارن که در قطع عدم الاجزا، خود آخوندم در تذنیب اول در بحث اجزا اینو تذکر میده که اگر کسی به یه چیزی عمل کرد بعد یقین پیدا کرد که اونی که عمل کرده غلط بوده، این رو همه قائلن به عدم الاجزا در فرض قطع، همه قائل به عدم الاجزا. اما در قسمت امارات و اصول که میرسه دعواها شروع میشه، در یه سری ها قائل به اجزا مطلقا میشن، چه در امارات چه در اصول. که حالا بخوام مثال بزنم، در دوره ما میشه آقای بروجردی که کلام ایشون هم خواهیم خود، یه خودشو گفتم بقیهشو خواهیم، یا سید یزدی مثلا، یه سری ها تفصیل میدن بین اصول و امارات، در اصول اونم در موضوع متعلق اجزایی میشن، در امارات و در اصول غیر موضوع متعلق یعنی حکم عدم الاجزایی میشن، که کی اینجوری بود؟ آخوند. بعد دیگه ما خودمون یعنی ما نایینی عدم الاجزا مطلقا هستیم و این خصوصیت در مدرسه نایینی ادامه داره، یعنی بعد آیه خویی هم عدم الاجزا مطلقا میشه، عاشق جواد هم عدم الاجزا مطلقا میشه، شهید صد همینطور. حتی تو ریز بحث ها با هم اختلاف دارن، یکی میگه این اشکال وارده، یکی میگه اون وارد نیست، اشکال دیگه میگه، ولی تش همه شون عدم الاجزا مطلقا هست. و در زمان من و شما هم اکثر آقایونی که الان دارن خارج میگن عدم الاجزا مطلقایی هستن، چه در امارات چه در اصول. اینو اول ایشون تذکر کنه، بعد میاد میگه بحث رو باید 4 بخش بکنی. نایینی میگه یه بخش بذاریم بحث اجزا و عدم الاجزا در امارات در احکام، امارات در احکام، این یه بحث. بحث دوم امارات در موضوعات، بحث سوم اصول عملیه که اینجا دیگه موضوع حکم جدا نمی کنه. بعد که این ستا تمام میشه که اتفاقا همونی که ما میخواییم بگیم فعلا این ستاست، یه بحث چهارمی اضافه میکنه. این بحث چهارمی که مرحوم ناینی اضافه میکنه، خیلی ها اینه تو اجتهاد و تقلید بحث کردن، ما هم چون رو محور آخوند میخواییم بگیم، آخوند هم تو اجتهاد تقلید گفته، ما هم اونجا میگیم. و اون اینه که اگر کسی مثلا مجتهدی اجتهاد کرد، بعد از یه مدت فهمید اجتهادش غلط بوده، آیا عمل قبلیش مجزیه یا نه؟ و مهمتر از اون اگر فتوا داد و مقلدین عمل کردن بعد برد، مقلدین رفتن مقلد یه مرجع دیگری شدن که اون مرجع بر اساس اماره یا اصل عملی دیگری فتوایی برعکس مرجع اول میداد، اون عمل مجزیه یا نه؟ مثال واضحش، شما مثلا اگر مقلد امام یا کسانی که مثل امام فکر میکنن باشید، وضوع جبیره ای رو کامل میگید، یه جبیره ای کامل دارید، یعنی وقتی میخواید صورت و دست و مسئله کامل جبیره میکنید. اما اگر خدمت شد، یا مثلا وضوع ارتماسی چو بگم راحت تره، اگر مقلد امام یا امثال امام باشید شما وضوع ارتماسی کامل میگیرید، اما اگر مقلد امثالهای تبریزی باشید ارتماسی کامل رو قبول نمی کنید. یعنی وقتی دست مثلا اگر سر و صورت رو ارتماسی شستید، دست راست رو ارتماسی شستید، تو دست چپتون دیگه ارتماسی کامل انجام نمیدید، چون معتقدن آقای تبریزی که اگه ارتماسی کامل انجام بشه اون وقت دست رو می کنید توی آب، این درست، ولی بعد که بیاری بیرون این آبهای بعدی که به دست میرسه و به روی دست میمونه رطوبت زائد بر وضو میشه و بعد اگه با اون مس صورت بگیره مس باطل میشه، لذا ارتماسی کامل قابل نیستن. حالا نمیخوام بگم کی درست میگه، این مال فقهه، اما فرض کنید شما مقلد یه مرجعی بودید مثل امام، کل نمازاتون رو ارتماسی کامل انجام دادید، بعد اون مرجعتون عوض شد، مقلد یه مرجع دیگری شدید، مثلا مثل تبریزی که ارتماسی کامل رو قبول نداشت، الان تکلیف اون نمازهایی که خوندید چی میشه؟ مخصوصا اگر شما به لحاظ اصولی مثل ناینا قائل به عدم الاجزا مطلقا باشید، آیا اجزا اجماعی هست که حساب مقلدی که از مرجعی به مرجع دیگر عدول کرده رو از زین بحث اجزا بگید خارج کنه؟ و اگر هست این اجماع چقدر گسترش داره؟ آیا مثلا مجتهد رو هم میگیره؟ آیا عدول بلا حجت رو هم میگیره یا نمیگیره؟ اینا رو هم دایری گذاشته در جهت چهارم بحث کرد، ولی چون غالبا این رو زین اجتهاد و تقلید بحث میکنن، ما هم میذاریم هر وقت به اجتهاد و تقلید رسیدیم در زیل همون جا بحث خواهیم کرد. مثلا جهت رابعه مرحوم ناینی رو ما اینجا بحث نمی کنیم، بذاریم تا اون اجتهاد. روشنه تا اینجا؟ خب به ترتیب دستبندیش اول باید بره سراغ چی؟ شما بگید امارات در احکام. این یاد باشه ایشون عدم الاجزا مطلقایی، فقط این دستبندی که انجام میده برای تبیین ادله و پاسخ به اشکالات. خب تو قسم اول که در امارات میخواد قال بشه عدم الاجزا مطلقا، با آخود اینجا مشکل داره؟ بگید
نه.
نه، چون آخودم در امارات عدم الاجزاییه، ولی با امثال آقای بروجردی مشکل داره، چون اونا تو امارات هم اجزاییه. اینشون دو تا حرف در مورد امارات داره. یک، میگه امارات چرا حجت شدن؟ برای اینکه کاشف از واقع باشن. غیر از اینه امارات حجیتشون برای کاشفیت از واقع. پس وقتی که شما بر اساس اماره مثلا بلیره گفتی این لباس پاکه، گفتی مثلا چه میدونم این غذا حلاله فلان، بعد یعنی قرار واقعی است، طاهر واقعی است. بعد که کشف خلاف شد معلوم شد طاهر واقعی نبوده، معلوم میشه اصلا معتیم به شما، معتیم به واقعی نبوده. خیال میتردی که واقع را میآورد، واقعی نبوده. پس باید قاره بشه به عدم اون انسان. نهایت اینه تو اون زمان اقامه اماره شما نمیدانستی، معذور بودی، اماره حد کرد. الان که فهمیدی واقعی نیست و اون ادعایی که اماره داشت درست در نیامد، جهل مرکب بود، باید عمل رو عاده کنی. مگر نمیگویید احکام تابع مصالح و مفاسد است؟ شیء ذی مصلحه اون وجود واقعی بوده. اماره به شما میگفته وجود واقعی همینه، شما برای این اساس رفتی انجام دادی. حالا معلوم شده وجود واقعی این نبوده، وقتی این نبوده عمل درست نبوده دیگه، باید عمل رو اعاده کنی. اگه خارج وقت و امکانش هست مشروع باشه قضا کنید تا اون مصلحت منظمی رو که به دست نیاوردید و خیال میکردید و سرودید حالا به اشکال کنید تحصیل کنید. و ثانی هم میگه اگر کسی در امارات در احکام قائل به اجزا بشود میشه تصدیق، تصدیق میشه. چرا؟ چون مگر نمیگویید مسلک شیعه مسلک تخته است، یعنی المجتهد قد یفتی و قد یزی. خب مجتهد با چی کار میکنه؟ از خودش در میاره یا با این امارات داره کار میکنه؟ وقتی داره با امارات کار میکنه، با اصول کار میکنه، پس یه واقعیتی است که میخواسته با این اماره به اون واقع بگیم برسه. خب اماره درست در آمد، رسید. وقتی اماره درست در نیامد، نرسید. این که میشه عدم اون انسان. اگر بگید چه اماره هرچی بشه این رسیده، این میشه تصریح. مثل این که در مورد عامه اینها حالا توی سیلی داریم که کلامای موجود هم بگید خواهد به ادالت صحابه شدن. بعد وقتی که صحابه با هم نزاع کردن، مثلا طلحه و زبیر یه طرف، علی بن ابی طالب یه طرف، بعد میگید شما که میگید عادلن، چطور طرفین جنگ هر دو عادلن؟ یا به تعبیر دقیق‌تر شما به چه روش دین رو میخوای از کی بگیرید؟ درسته دین چیه؟ اونی که علی میگه یا اونی که طلحه و زبیر و عایشه میگن؟ چون هر دو دارن قرآن میخونن، هر دو دارن به دین نسبت میدن، هر دو قرآن به دست میگیرن. جنگ صفین اینا کدوم رو میخوای بگیرید؟ اونها برمیگردن میگن که صحابه بر اساس اجتهادشون عمل کردن، هر چی بگن واقع هم. حالا یا به بیان اشاعره که واقع یادت اشاعره دارد، یا اشاعره جدید که واقع تعبیر میکنه برابر میگن. و شیعه وقتی با این انهای مختلف تصدیق مخالفه، میگه اون واقع یکی بیشتر نیست، یا قول علی ما رو به اون واقع میرسونه یا قول طلحه و زبیر. بنابراین یکی از اینها حداقل بر خطاست. مختلف دعوتان الا و احداهما بگید زلاله رو به تعبیر میگید. پس وقتی اماره ادعای واقع نمایی داشت، ادعای کاشفیت از واقع داشت، بعد که غلط در آمد قطعا باید باید بشید به عدم اون اجزا، چون ما به اون مبدا نرسیدیم. و ثانیا اگه در احکام کسی قالب اجزا بشه تسلیم میشه. در مورد قسمت موضوعات هم تو موضوعات دیگه بحث تسلیم پیش نمیاد، چون قطع موضوعی را همه میگیم قبول دارن. اینکه این موضوع برای یه نفر یقینی است، برای یک نفر زمینی است، این را همه قبول دارن. اونجا تصویب نمیشه. در احکام حکم میخواد با علم و جهل من عوض بشه، این تصویب. اما این که یه موضوع یقینیه یه افتاد، موضوع دیگه زمینیه یه افتادی داشته باشه که تو قطع موضوعی میگی، اون اشکال نداره.
بنابراین در اماره در موضوعات مسئله تصویر مطرح نیست، ولی اون مشکل اول بازم هست، چون اماره داشت واقع نمایی بود و شما الان فهمیدی که به واقع نرسیدی. جهل مال حجیته، هیچ ربطی به معدای اماره نداره. معدای اماره کاشفیت از واقع، چه در حجیت بگی جهل و موثق، چه در حجیت بگی تطبیق کشف، چه بگی تعذیر و تمییز، دو تا بحث. این آیه منجله قشنگ توضیح داده. یه بحث اینه که معدای اماره چیست، یه بحث که این در کل اماره اون چیزیست که کاشفیت زنی از واقع نیست. بعد یه بحثی که در ادله حجیت اماره چی استفاده میشه، گروهی میگن جمع حکم استفاده میشه، گروهی میگن تعذیر و تمییز نسبت به واقع استفاده میشه، گروهی میگن تفاوت میشه. تو اصول عملی هم همین، معدای اصول عملیه رفع تحیر در مقام عمل اندر بود. اما مفاد ادله حجیت اماره چیست اختلافه. برخی میگن جهل و موسه استفاده میشه، برخی میگن تعذیر و تمییز استفاده میشه. پس دو تا بحث و قاطی هم داریم شای خود. معدای اماره و اصل عملی چیست یه بحثه، مفاد ادله حجیت اماره و اصل عملی چیست یه بحثه دیگه است. الان نایلی اشکالش رو متمرکز کرده به نسبت معدا. یعنی من میگم معدای اماره مگه کاشفیت از واقع نبود؟ حالا مفاد حجیت هرچه که بود،
حالا جهل مماثل باشه مفاد،
مفاد هیچ از جهل مماثل نیست، مفاد عدد حجیت جهل مماثل،
یعنی اماره جهل حکم مماثل میکنه
در حجیت، نه در اینکه در واقع. معدا کشف واقع یعنی خبر سره اندر کل میخواد واقعیت را به شما بده نشان بده. اما حالا وقتی شارع میاد خبر سره را حجت میکنه، در حقیقت داره چیکار میکنه؟ آیا این میخواد بگوید که تو یک جعل دومی هم من دارم که تو مسلماً به اون جعل دوم بگو میرسی؟ حالا به جعل اول یا که برسی یا که نرسی که مال معداست، ولی جعل دومی دارم. یا از ادله حجیت اماره جعل دوم فهمیده نمیشه، فقط همون تعذیر نسبت به همون جعل اول فهمیده میشه، جعل دومی نیست. یا این که نه، از مفاد ادله حجیت فهمیده میشه که از اماره خودش کاشفیت ظنی داشت نسبت به اون حکم واقعی مجهول، من اومدم این احتمال خلاف را ملغا کردم، بیشتر تطبیق کشم. اینا همه مال مفاد حجیته و الا هر سه گروه قبول دارد که معدای اماره کاشی بده سواده. تو اصول هم همینه، همه قبول دارن که اصول برای چی جمع شدن؟ رفع تحیر در مقام همه. اما حالا اگر شعال آمدی اصلا این رو حجت کرد، آیا با این حجیت یه جعل دومی هم ایجاد کرد یا ایجاد نکرد؟ اینا میشه بحث مفاده.
اگر جعل دوم باشه که با واقع اول کار نداره که
بگی تصویر، نه اتفاقا واقع اول کار داره، معداش همون واقع اوله. اما مفاد حجیت میگه من این رو هم برات میذارم که اگه این باشه بعد، یعنی تو با جعل دوم به یه مصلحتی میرسی ولو به مصلحت واقع یا مجهول نرسیدی، ولی به مصلحت جعل میرسی. اون مانه اینه و الا کاری نداره، اماره میاد که اون واقع اول رو بتونی نمیه واقع دوم. اما اگه تو از عدل حجیت جعل بفهمی، به اون متعلق میگوی ایوهر آمنو بده اماره، ولی تو با این اماره میخوای به واقع اولی برسی، شاید هم برسی، زن نمیده که برسی، ولی چه برسی چه نرسی قطعا به یه واقع ثانوی میرسی. این دیگه میشه مفاد جعل، جعل حجیت. کاری به معدا و مضمون اماره بکنه نداره. مثلا ولی خبر سره بیاد به شما میگه مثلا چی میدونم، چون میدونم مثلا قد نبیز و نجس، و این داره به شما چی میگه؟ میگه نبیز در عالم واقع نجسه. این همین مبنا در حجیت هم همچین باشه این داره میگه شارع نبیز را نجسته، اما این که حالا اگر شارع خبر سفر حجت کرد آیا یعنی در نجاست دو جهت دارد؟ یکی همون واقعی است که خودش داره اکاد میکنه و یه جهت دوم هست یا جهت دوم فهمیده نمیشه. اونا همه راجع به ادله حجیه بده، هیچ ارتباطی با بحث معدا یا مضمون بگیم نداره. خب و لذا اختلاف اونجاست، اینجا نیست. شما به شیخ بگید، به ناهیدی بگید، به آقای خویی بگید، به آقای برجدی بگید، به سه یزدی بگید، همه میگن اماره کاشفیت زندی از واقعه. اما اگه بگید در ادله حجیت اماره چه اتفاقی بگید افتاده اونجاست که
بعد از کشف خلاف بگم من به جهل دوم عمل کردم،
این چه تصمیم؟ دو زمین نیست، به خاطر اینکه ما اصلا کاری به اون نداشتیم. ما دنبال بحث واقع اول بودیم. تو واقع اول تصمیم
این چه
تصمیم بیاریم؟ سر واقع اولاست که واقع دوم که تصمیم باشه اشکال
نداریم. من که میشه که معدهی که عمل کردم بعد از کشف خلاف عمل کرده بودم نمیخوام بگم این واقع اولیه که تصمیم
تو همون رو میخوام، چون مسئله تو بود. مصلحتی که شارع بر اساسش حکم و انشاء کرد همون واقع اولی بود، اون تام بود از سر بشر بود، ما اونو میخواستیم و با اماره اتفاقا میخواستیم به اون برسیم. این که حالا شما به اون نرسیدی، به یه مجهول دوم رسیدی، در نجه یه مصلحتی در جرد به صورت دومی وجود داره که اصلا ممکنه هیچ شب به شما نرسه، اون جداست. تأثیری در اینکه مصلحت خود مجبور رو از دست دادی نخواهد داشت. مثال بزنم، مثلا شما میخواهی به من مثلا بینه قائم شد و چه میدانم مثلا این که این آقای مثلا
حرمت
بیعزت، نه هم هلیت میدونم حالا اون نوشت کنیم بینه قائم شد بر حرمت بیعزت، شما میخواستی با اجتناب از اثره از مفسده این بین خود تو نجات بود. وقتی شما جهر دوم وارد میشی معناش این میفهمی، یعنی وقتی فهمیدی که این در واقع حلال بوده شما از مفسده در بین عزره نجات پیدا نکرد، مثلا مفسده این هم بود، بلکه حتی مفسده بین عزره هم از دست داد. منتها چون بر طبق مجبور شارع عمل کرده بودی، اون جر ناشی از یه مصلحت تسهیل بود که به صورت نوعی وجود داشت، شما از اون مصلحت تسهیل برداشت. حالا اگر الان من بیام بگم شمایی که به این اماره عمل کردی و فهمیدی به اون مصلحت ملزمه که باید میرسیدی بگو نرسیدی، یا مفسده ملزمه رو که باید اجتناب کردی نکردی، در این حال نمیخواد اعاده کنی، این تصویره، چون مصلحت منظمه رو به دست نیاوردی، درسته؟ و من اومدم گفتم نمیخواد به دست بیاری این تصویر. این
تصویر
دیگه فرق ما با اونا همینجاست.
یعنی که
باقی هرچی
بود رو
رسیدی؟ نه، تصویر هفت سببیت هفت جوره. یکی از انهای سببیت که امروزم قائم نداره حتی تو آمد سببیت اشاعره قدما بود که گفتم واقع اونه که تو بهش رسیدی، ولی تصویر این نیست. تصویب اینه، این اصل تصویب آم کش که از خودش هفت رو میشه، اینه که حکمندار با علم به حد و جهل به حد تغییر کنه، این میشه مشترک همه بسن در مقابل مخطعه که میگن حکمندار با علم به حد و جهل به حد تغییر نمیده. اما مصوبه یعنی کسانی که میگن با علم به حد و جهل به حد تغییر میکنه در طول تاریخ و هفت گروه تقسیم میشه. یک گروهش که اشاعره قدما بودن میگفتن مثلا لوح محفوظ هیچی نیست، واقع همونه که تو بشستی، که این الان هم قائم نداره. این اشاعره نه الان از دوره غزالی به این بعد میگه اشاعره اینجور نمیده. یک دورش خود معتزله بود که میگفتن واقع یه چیزی بوده، ولی هرچی مصلحتون واقع بوده به اینی که الان تو رسیدی ولو واقع نیست، همون مصلحت رو به تو میده. یه هفت گروه دیگه یکی دو هم چون میشه خاصی شهیصد در زیر سببیت و طریقیت انواع هفتگانه سببیت رو نوشته
که همه شون اجماع و بطلانشون هست.
بله جمعه کنشون
یعنی بنیان اجماره، اجماع بر اون مقصد بزنه نه این اقصان. مقصد که تغییر حکم الله با علم به حکم و جهل به حکمه، این خلاف اجماع. حالا این که این نحوه تغییر حکم با علم به حکم و جهل به حکم چگونه است؟ آیا با تغییر واقع، با نفی واقع، با تغییر مصلحت، یا با ترکیب که الان انها نفت کنه میشه؟ اونها دیگه تأثیر توی مجمون علیه نداره. حالا حرف نایینه هم آره میخواست اون واقع اولی رو باید بده و منم که الان تغییرم به اون واقع اولی بگیم نرسید، پس مصلحت در مجمون رو از دست بگیم دادم. حالا الان که فهمیدم مصلحت ملزمه را از دست داده هم باید برم اون مصلحت ملزمه را تحصیل کنم، یا اگر فهمیدم مفسد ملزمه را دوچار شدم باید خودم را از اون مفسد ملزمه نجات بدم، و این معناش میشه عدم اجزا. اگر شما حکم کنید به اجزا، معنا و مفهوم اینه با این که مصلحت ملزمه را از دست داده بودی نمیخواد بری تحصیلش کنی، با این که مصلحت ملزمه را از دست داده بودی نمیخواد بری تحصیلش کنی، این نمیشه. حالا که اینو پرسید زنی دکتر بکنم، یه تفاوتی هست که طریقی ها اونایی که جهل و مواصلی هستن میگن مصلحت واقع را از دست دادی، مصلحت مجبور رفت و باید به اون رو تحصیل بکنیم، منطقه یه مسلحتی در خود این جر هست که دوتا جر باید و تو به اون مسلحت جر رسید. بعدا اون مسلحت جر میتونه نوعی باشه مثل مسلحت تحصیل، میتونه شخصی باشه که اگه شخصی باشه میشه مسلحت سلوکیه. به باز را تو مسلحت سلوکیه مسلحتی که به در جر هست صرفا به اندازه جبران ماغاد است، نه به اندازه مسلحت مجبور. بذار باز دوباره باید حد بشه به اراده. نشون سال سه هم اگر کشف خلاف شد فضیلت اقتاله تو مرسد سلوکی ها فضیلت اقتاله وقتی قابل تحصیل نیست جبران میشه، اما مسلحت خود عمل به قوت خودش باقی. اون غیر مسلحت سلوکی که اصلا همش باقی و همش را دست بود. این میشه که مرحوم ناینی در امارات در احکام به دو دلیل و در امارات در موضوعات به بگید یک دلیل قائل می شود به عدم الاجزا. این تا اینجا. البته در اینجا عباراتی هم نقل می کنه، مثلا شهید ثانی ادعای اجماع کرده برای اینکه کسی اگر در امارات قائل در امارات در احکام قائل به اجزا بشه میشه تصویب، و گفته اون قدمای ما هم که قائل به اجزا بودن در امارات نبوده، در اصول بوده، چون اصول از اول ادعای کاشفیت از واقع بگید نداشتن. این رو هم شهید ثانی برش ادعای اجماع کرده که ایشون نکرد. خب این راجع به قسمت اول کلام مرحوم دایری که تو اینجا با آخوند مخالفتی نداره، چون آخوند هم در امارات عدم الاجزایی، ناینی هم در امارات عدم الاجزایی، از این جهت مثل همه.
بله.
اونو بعد بحث اونو بحث نکه با خود دو. اون که آیا مستلزم تصریب هست یا نیست که آخوند میگه نیست، نائینی میگه اماراتش تصریب میشه، اصولش امارات در احکام تصریب میشه، اصولش تصریب نمیشه. بعضی هم گفتن همش تصریب میشه. اینو انشالله این بحث الان طریقیت داریم میکنیم، این تمام بشه بعد سببیت، بعد مانعیت تصویب، بعد اونجا سر این بحث خواهیم کرد. تصویب اینه که احکام الله با علم و جهل مکلف تغییر کنه، این میشه تصویب. بعد سببیت هفت قسم میشه، یکی از اقسامش که دیدگاه معتزله بوده، سببیت معتزله که میگه حکم الله واقعی همون بوده که هست، اما مصلحتی که در حکم الله واقعی بوده به جهت عمل به اماره، به عامل به اماره داده میشه، که اینوش کن سببیت معتزلی که یکی از اون هفت نوع سببیته. بطلان سبب تسلیم به اون مقسم میکنه، خب نه به کیفیت اقسام سبب. یعنی مقسمی بود که حکم الله باید مجرد تغییر کنه، این با تسلیم رد میشه. حالا این چگونگی تغییر در خود حکمه، در فعلیت، در انشاءه، در اقتضاءه، یا خدمت شما عرض شود در جعل و مجعوله که انواع هفت قاده میشن، دیگه اینا میشن انواع هفت قاده سببیه. معلوم شد؟ چرا دیگه حکم الله مصلحت ملزمه ای که بود شما میگفتید من مصلحت سببیت معتزلی اینه، میگه حکم انشایی از اول هرچی بود همون زمان است، ولی هرچی مصلحتون حکم الله واقعی بود الان به خاطر عمل به اماره به شما میده. مثلا شما میخواستی بری مشهد، از یه صیغه پرسید چجوری برم مشهد، تو از این راه برو، بعد شما به این صیغه عمل کردید، منتها به جای مشهد سر از کردستان در آورید. هرچی مصلحت توی مشهد بود الان در کجا به تو میدن؟ بگو کردستان میدن. اینو میگن سببیت معتزلی. حکم همون مشهده، مصلحت میاد این بر. آره این سببیت معتزلی که تسلیم رو مقسمه. هفت جور تسلیم پیش میاد، یعنی اون تسلیم که مقسمه که باطل میشه هفت قسم پیدا میکنه. یه قسمش دیدگاه معتزله است که تغییر رو در حکم انشایی نمیبینه، حکم انشایی رو ثابت نگه میداره، ولی مصلحتی که در اون معدای حکم انشایی بود رو به عامل به اماره میپردازه، چش میگن سببیت معتزله. بعد مقسم این هفتا اجماع بر مطلقه شده.
همه اون مصلحت مشهد به کردستان میدن، بعضی شو میدن برقی بخشونه.
اگر بگید نه این میشه اون موقع این میشه سببیت مصلحت سلوکیه، که بعد حالا این که این تصویبه یا نه اختلاف
میگه بقیه بخشیده میشه،
بخشیده میشه. نه دوباره اینم باز یکی از انهای تصویب مال معتزله جدیده. مصلحت سلوکیه میگه بخششو میدن بقیهشو باید بری تحصیل کنی، اونگاه بعد نظام میشه که اینم تصویبه یا نه. ولی که معتزله جدید میگن بقیهش رو بخشیدم که هم گفتی شده، اینم دوباره تصویبه. گفتم اگر خواستید مراجعه کنید شهید صدر هفت قسم سببیت رو گفته، اونجا میتونید مراجعه کنید. هر کدومشون باشه فرق نمی کنه. ببین تصویب باطله، تغییر حکم الله چه حکم انشایی چه اقتضایی، یعنی مصالح و مفاسد، چه حکم فعلی با علم و جهل مکلف، این باطله. حالا این شما تو اقتضا ببری، تو انشاء ببری، تو فعلیت ببری، انشاءش بعد دوباره تو انشاء بگی اصلا هیچی نبوده همش معدای اعمال است، یا تو مصلحت ببری بگی همه مصلحت رو میدن که معتزله قدیم میگفتن، یا بخشی رو میدن با بقیه معفوفه که معتزله جدید میدن، یا بعضی تغییر در فعلیت میذارن، اقتضا انشاء رو نگردن فعلیت عوض میکنن که آخوند دیگه این اجماع بر بطلانش نیست، خواهیم گفت اینم اجماع بر بطلانشه. اینا دیگه انواع مختلف اون تصدیق میشه. بطلان تصدیق به مقسم میخوره نه به اقسامه. بگو هفت کاله شما تو ذهنت یک سببیت اشعریست، فکر میکنی بطلان تصدیق فقط اینه، در حالی که این یکی از اقسام تصدیقه. اون تغییر با علم و جهل میشه تصدیق. فقط علم و جهل در تنجز تغییر انجام بدن این طوری نیست، حالا بعدا زیل بست تصدیب میگیم، بقیه رو بخواد عوض بکنن تصدیب میشه و باطل میشه. خب این تا اینجا مدعا با خود یکی بود. اما بریم سراغ بگید
اصول.
آره بحث اجزا در اصول قسم سوم. حالا انشاءالله ما هم به ترتیب کفایت پیش برید در تذریب دوم کفایت بحث خدمت شما عرض شد تصدیب مطرح میشه که آخوند میخواد بگه اجزا مستلزم تصدیب نیست. بعد آخوند اینجا میگه تصدیب های باطل یا باید مصلحت و مفسد ها عوض بشن مثل معتزله ها همی که شما میخواد، یا انشاء عوض بشه مدل اشاعره که برای قدیم و جدید، اما اگه فعلیت عوض بشه تصدیب نیست. بعد این آقای میگن نه همون هم تصویر که خواهی اون رو تصویر اینا رو ما زیر تصویر دوم فرض کنم این موضوع اصلا فعلیت بلا اینکه اقتضا بخواد عوض بشه باز تصویر بشه اینو خدا خود رو هم قبول کنه.
اما حالا اگه خواهد زودتر بینیم اون شهید صدر رو بخون ما هم که بعد رسیم سیل تزمه دوم بحث میکنیم. اما تو قسمت
تو همین همه شون دارن تقلیم درس خارج شهید صدر همه شون زیل قسمت سببیت دارن هم عبدالستاتی رو میتونی ببینید هم سید محمود رو فرد
ما خود هم چهار تا تفسیر رو ببینید
آخود هم چهار تا شده
آره آخود هم چهار تا شده رو من. اما بحث اصول عملیه مرحوم آخوند مرحوم ناینی
دیگه در قضیه اصول عملیه در قضیه اصول عملیه که آخوند قائل شده به الزام و ادعاش این بوده که در اصول عملیه اگه در موضوع متعلق باشن تعمیمی ایجاد میشه حکومتی ایجاد میشه که نتیجه این حکومت این میشه اون معتیان به مطابق ما بگید معمولون به درست طهارت واقعی نداشته ولی طهارت ظاهری داشته و اونی که شرط بوده هم از طهارت ظاهری رو واقعی مرحوم ناینی بگه این هفت پنج تا اشکال چهار تا اشکالش میخواد بگه اصلا حکومتی نیست یه اشکالش میخواد بگه اگه حکومت هم باشه حکومت ظاهری است مستلزم اجزا نیست. اما به ترتیب اشکال اولش اینه میگه وقتی که شما میگید حکومت باید دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشید و این نظارت رو هم با یه واژه‌ای به ما بفهمانند یه چیزی باشه که ما از اون بفهمیم که این ناظر به اوست مثلا بگه اورید و فلان اعنی فلان یا طرف از اون سوال بکنه در جوابش این رو بگه مثلا وقتی طرف از امام سوال میکنه راجع به احکام کثیر الشک احکام شاد میباشه و بعد میرسه به کثیر الشک امام دیگه لا شک کده کثیر الشک ما اینجا به تعین سیام میفهمیم که امام در بیان جمله لا شک کل کثیر شک ناظر به احکام بگید شاک بود نظارت به احکام شاک داشت اینا میگیم حکومت. اما کجا در ادله اصول عملیه نظارتی بر ادله اجزا شروط و موانع بگید وجود داره که شما این رو میخواید حاکمه بر آن قرار بدید؟ نظارتی نیست. اگر هم بگید هست بگید از کجا در آوردید؟ اعنی دارید، اوریدو دارید، سیاق دارید، چی دارید که ازش نظارت رو به دست دارید؟ نه لغویت یه معیار دیگه است، نظارت یه معیار هم خب بقیه نقل میکنم. این اشکال اول. اشکال دوم، حکومت در جایی معنا داره که یه دلیلی بیاد اشتراطی رو بیان بکنه، دلیل دوم بیاد اون شرط را تعمیم بده. مثلا یکی بیاد بگه لا صلاة الا به طهور، اون بیاد بگه الطواف بالبیت بگید صلاة الطواف بالبیت صلاة. ما این رو هم اینجا نداریم که اول ادله اشتراط بیاد بعد استصحاب طهارت بیاد بگه طهارت مستصحبم بگیم طهارتون. ما این بیان رو هم بدهیم، این تقدیم و تأخیر رو، این ترتیب رو که در بین حاکم و محکوم وجود داره نداریم. پس هم نظارت نداریم هم بگیم ترتیب داریم. یه سرکم برسم نقدم باید بکن یک اشکال هم تو اجود هست، تو فوائد نیست. این هم به عنوان اشکال سوم بگم، این تو فواید نیست، تو اجوده. و اون اینه که میگه ما از قدیم وقتی که میخوندیم به ما میگفتن امارات بالاتر از اصول هست، اول قطعه بعد امارات بعد اصول هست. اما توی این مدلی که شما یا آخون چیدید اصول بالاتر از امارات شدن. اصلا درک قول اجزا مطلقا برای من ناینی راحت تره تا تفصیل بین اصول و امارات. شما اگر در اصول اجزا رو میپذیری در اماره باید به طریق اولا بپذیر. این اشکال تو اجوه تو فواید. دو تا اشکال دیگه موند، اونا رو میذارم برای فردا. یکی باز نقضه، اشکالای نقضیه، یکی هم بحث حکومت ظاهری واقعیه. این دوتا رو میذارم برای فردا. تا همینجا رو جمع کنیم. راجع به این قسمت اشکالاتش، اشتباهی که به نظر میاد مرحوم ناینی کرده، حکومت رو فقط حکومت شارحه دیده. یعنی در حکومت شارحه همینی که ناینی میگه، دلیل حاکم نظارت دارد بر دلیل محکوم، مفسر عقد الهم یا عقد الوضع دلیل محکومه. و بعد ما از یه طریقی باید نظارت و تفسیر رو بفهمیم، حالا یا الفاظی که به کار رفته یا سیاق یا هرچی. در دلیل در حکومت شارحه در یک دلیل میاد اون حکم مشروع رو میگه، بعد یه دلیلی میاد شرح میدهد اون اجزاء حکم مشروع را، ترتیبی بینشون وجود داره. ولی حکومت محدود نیست به حکومت شارحه. ما دو نوع حکومت داریم، حکومت شارحه، حکومت قهریه. در حکومت قهریه نظارت مطرح نیست، در حکومت قهریه تفسیر عقد الوضع و عقد الهم مطرح نیست، بلکه اینه که وقتی عرف این دو دلیل را میبینه یک عمومیتی یا تصدیقی نتیجه میگیره. همین مثلا مثال معروفش حدیث لا تعاد حکومت قهریه دارد بر ادله اجزا و شرائط، در حالی که تو حدیث لا تعاد نه اوریدو داری، نه اعنی داری، نه سیاق داری، نه تفسیر عقد الهم داری، نه تفسیر عقد الوضع داری، نه اون ترتیب رو دارید که اول بیاد اجزا و شرایط را بگوید بعد بیاد بگوید مثلا منظور این بود. این هم ندارید، هیچ کدوم ندارید. و حکومتی هم که در اینجا وجود داره تو حکومت قهریه است. یعنی بگیم حالا رو بیانی که ما میگفتیم اینطور بود، میگفتیم وقتی که ما نگاه میکنیم و میدانیم که معدای اماره کشف واقع، اگر اماره در موضوع بیاد تعمیم فهمیده نمیشه، چرا که اماره میخواست موضوع واقعی رو بگه، واقعی هم میشه موضوع زو اثر. ولی اگه اصل عملی در موضوع بیاد میخواد موضوع ظاهری رو بده، اگر شعار اون موضوع رو تعمیم نداده باشه به واقعی و ظاهری، این طهارت ظاهریه میشه موضوع بلا اثر، اون موقع اجرای این اصل عملی بگید لغو میشه. و چون میدونیم لغو از شارع سر نمیزنه، پس کشف میکنیم که هر جا اصل عملی را در موضوع جاری کرد، اون موضوع را اعم از واقعی و بگید ظاهری میدونسته. خب اینی که الان ما داریم میگیم نه با نظارت، نه با الفاظ، فهم عرف متفتن از اجرای اصل عملی در موضوع یک حکم شرعی. این میشه حکومت قهریه، میشه حکومت شارحه. اون موقع دیگه اون اوریدو و اعنی اینا در قهریه شرط نیست، ترتیب شرط نیست. این رو مختار رو مسلک قومم که تعمیم رو نه بر اساس لغویت در معدا بلکه بر اساس مسلک در جعل توضیح میدادن، رو مسلک اونها هم وقتی که شارع اصل عمل رو در موضوع جاری میکنه و طرف هم قائل به جعل حکم مواصله، میفهمه شارع طهارتی بگید جعل کرده، این جعل کردن باعث تعمیم میشه، باز حکومت میشه حکومت قهریه. پس اشکال اول و دوم ناینی در صورتی درست بود که حکومت محدود میشد به حکومت شارحه، حالا که ما حکومت قهریه هم داریم و حکومتی هم که اینجا هست حکومت قهریه است. برای مطالعه بیشتر راجع به شارحه و قهریه، جاش تعادل تراجیه، اینجا نیست،
ما هم تعادل ترجمه مفصل بحث خواهیم کرد، ولی کسی میخواد اطلاعات اولیه داشته باشه، دروس فی مسائل علم اصول آیه تبریزی جلد 5 رو مطالعه کنید، اونجا ان شاء الله قرار داره. راجع به اشکال سومم که گفت اماره بالاتر از اصل، شما برعکس عمل کردید، اماره بالاتر از اصل در چی؟ در این که وقتی اماره میاد چون وجود واقعی رو به ما میده، ما علم پیدا میکنیم ولو تعبدن به وجود واقعی، موضوع اصل عملی از بین میره. به کسی اینو اشکال کرد، یا اگه اینجا اصلا ما با یه همچین چیزی کار داشتیم، بالاتر بودن اماره در اصل از این جهته که موضوع اصول از بین بره. اما اینجا به خاطر اون لغویتی که در اجرای اصول در موضوع پیش میاد، اگر موضوع زو اثر شرعی اهم از واقعی و ظاهری نباشد رو مسلک مختار، یا به خاطر اینکه مفاد حجیت را جعل میدانیم روی مسلک بگید مشهور، اینجا تعمیم در اصول آمد و چون اون لغویت در اماره نیست، اون جعل در اماره نیست، این تعمیم در اماره پدید نیامد. بنابراین ما یه دلیلی نداشتیم که اماره همواره باید جلوتر از اصل باشد مطلقا که بگی اینجا به هم خورد. اونجا که ما دلیل داشتیم بود که اماره اگه بیاد در جای اصل بخواد بیاد، اماره موضوع اصل رو از بین میبرد تعبدن. اینجا اون بحث نبود، اینجا بحث این بود که اگر اصل در موضوعی بیاد، اون موضوع باید اهم از واقعی و ظاهری باشه، والا موضوع زو اثر شرعی نمیشه، اصلش لغو میشه. خب این استدلال تو اماره نمی آمد، این باعث تعمیم بود در اصل دونل بگید اماره یا مسلک حجیت بود، لذا اشکال استفهام وارد نیست. اما اون حرفایی که تو قسمت اماره زد، اونا همش بر دو اساس مبتنی است، یکی بر این که تصویب باطل چیست که اینو بعداً سرش بحث خواهیم کرد، و یکی هم این که طرح مسئله چگونه باشه. چون مرحوم ناینا طرح مسئله شد مثل آخونده که یه مأمور به عمل تام الاجزاء و بگید شرایط میگیرن که مأمور به اوست، مصلحت تامه در اوست، بعد شما یه اماره رو انجام بدید و بعد به اونی که زو مصلحت تام محبوده نرسیدی، میگن اینجا حکم عدم الاجزاء تصویبه و قابل قبول است. اما اگر تصویر ما در مسئله تصویر قدما بود، تصویر اصحاب بود، تصویر آیه بروجردی بود که اون امر به طبیعی صلات اصلا اجزاء و شرایط نگفته، امارات و اصول هر کدوم میگن در ظرف ما طبیعت چگونه باید باشه، تمام مصلحت صلاتیه در ظرف اضطرار با نماز با تیممه، در ظرف اختیار با نماز با وضو، تمام مصلحت صلاتیه در مسافر با دو رکعته، در حاضر با 4 رکعت. اون موقع اشکال نداشت بگیم تمام مصلحت صلاتیه، حالا صرف نظر از قضیه تصویرش که بعد بحث میکنیم، در ظرف جهال این گونه است، در ظرف حال این گونه است. خب این حالا باید بحث کنیم. دو تا اشکال مرحوم بروجردی داره، ما از قضاوت ما تصویرش رو قائلیم و واسه همین با اینکه ارتکاز عرفی رو به صاحب بروجردی قائلیم، چون تصویر معتقدیم قائل به عدم الاجزاء مطلقا میشیم، بودا اینو میذاریم زیر تصویر بحث میکنیم. الان ما داریم اشکال اول آیه ناینی رو رد میکنیم که ناینی میگفت وقتی که دو تا اشکال داشت دیگه، یه اشکالی وقتی که ما در امار معدا کشف واقع بود و شما فهمیدی به واقع بگو نرسیدی، پس باید مأمور به اول دوباره انجام بده. ما میگیم این حرف بنابراین که طرح مسئله این باشد که مأمور به اول مأمور به تام و تمام بود، وقتی از اول طرح مسئلمون این نشد، گفتیم اون مجمل بود، بعد مبین در ظروف مختلف بودن، دیگه این اشکال پیدا نمیاد. میمونه اشکال چهارم و پنجم ناینی، طبق یعنی اشکال حکومت ظاهری واقعی و اشکالهای نقضی. این باشه فردا میگیم و جواب میدیم. یکی هم میمونه بررسی اشکال تصویب مرحوم ناینی که این هم میذاریم زیل همون قضیه تصویبی که آخون بحث کرد، اونجا بحث میکنیم.
مراجعه کنید کلام ناینی رو ببینید، فردا ناینی که تمام شد بریم سراغ این شنبه، بریم سراغ حرفای آقای بروجردی. صلوات فرست آمین. لازم داره مثلا یکی از مثال های دیگه، یعنی لزومن نهی که داره میتونه داشته باشه، میتونم باشه
نداره، همون ناظر حکومت
همین دارم میگم، میگم که لازم نیست، من همین میگم دوتاش میشه
خارج داره میبینم
آدم خارج باید مثال میزنید
فیاندور
ببین اینجوری حرف خارجه دوام میشه باید بزنم حرف رو کامل بزنم این نفری وسط ببین یکی دیگر از مثال های حکومت قهریه اینه، دو تا روایت داریم، یه روایت داریم از زراره نقل کرده که از امام سوال میکنه که چیز شراب ریخ روی لباس، بعد با این لباس نماز خوندیم، نمازم صحیحه یا نه؟ حضرت میگه که خداوند لبس نبیز را حرام نکرده، شربش را حرام کرد. روایت دومی داریم که باز نقل کردن که میگه که نبیز نجسه و لباس در نجس ممنوع. خب بعد یک روایت سوم این چه تا اینجا بعد میان میگن این روایت دوم ناظر میشه به اون روایت اول. حالا مثال چه خاصی همون جام داره، خب چه نظاره داره؟ حکومت قهریه داره، حکومت میکنه در جهت دلیل اول. این نشون میده اون دلیل اول جهتش چی بوده؟ تقیه‌ای بوده. خب الان اگه اون دلیل اول نبود، همون دلیل که الان میخوایم بگیم جهتش تقیه‌ای بوده، باز خود این دلیل دوم به خودی خود بود و اثر داشت که نبیذ نجس است و به هر چه برسه او هم بود نجسه.
از دومی
میفهمی
اولی تغییر بود حکومت قهریه
است. آره همین حکومت قهریه است. ببین دیگه حکومت قهریه، حکومت قهریه این نیست که دومی بیاد اولی رو توضیح بده یا شرح بده. حکومت قهریه اینه که وقتی مجموع دلایل ما به ارتکاز عرفی میدیم، ارتکاز عرفی در نتیجه توسعه یا تضییق ایجاد.
حالا دو تا تعبدش رو میگید اینجا درست میکنید تو حکومت قهریه دو تا تعبدو
باشه، حالا بذار سرش دام شه باشه. الان وقتی دو تا دلیل رو به عرف بدیم نگاه میکنیم، دلیل اول رو دلیل دوم رو حالا
بذار لاتواد مثلا،
نه این الان مثالش لاتواد هم همینه، لاتواد هم ادله اجزا و شرایط رو به ارتکاز عرفی میدیم، لاتواد هم به ارتکاز عرفی میدیم، بعد ارتکاز عرفی تضییق میکنه در ادله اجزا.
خب چرا ارتکاز چرا مثلا اینو نمیگیم؟ این داره شرح اونو میده.
نه شرح نمیده، به خاطر اینکه اگر بخواد شرح بده یا طبیعتاً باید عقد الوضع اون رو توضیح بده یا عقد الحملش، هیچ کدوم توضیح نمیده. لاتاد نمیاد خود اون جزء رو مثلا فرض کن جلسه استراحت رو توضیح میده و نمیاد اون محمولش رو که نماز باشه توضیح میده، راجع به عدم عاده سخن میگه.
ولی تو شک و لا شک کل کسی به شک داره خود شک
خود شک رو توضیح میده. در حکومت شارعه یا عقد الوضع توضیح نمیشه یا عقد الحمل، اون قهریه نیست، اما در اون قهریه نتیجهش تضییق. حالا این مثالش در اینجا وقتی این دو دلیل رو میدیم به ارتکاز عرفی، ارتکاز عرفی میفهمه که اون دلیل اول در ظرف تقیه صادر شده، جهت دلیل اول چی میشه؟ زیغ میشه، چون در نتیجه داره این تزییق قهرن اتفاق میفته میشه حکومه. ولی در این دلیل حاکم نه عقدالوز داره توزده میشه نه عقدال هم، ازا حکومت میشه حکومت قهریه. و این مثال با لاتواد فرقش اینه، جزء حکومت قهریه هم مثال معروف حکومت قهریه دوتا، ولی در لاتواد طرف معلومه قبلا ادله اجزا و شرایط رو میدونسته، حالا داره حضرت بهش میگه توی این اجزا و شرایط کدوم اعاده بگو کدوم نکنه. اما در اینجا حتی اگه اون دلیل اول رو هم طرف ندانن به گوش اون مخاطب نخورده باشن، باز دلیل دومی که میاد در نجاست نبیز و تنجیس نبیز به قوت خودش باقی است. لذا اون علامت دیگر لولا المحکوم لکان الحاکم و لغوا، اونم محدود به حکومت شارع است. حالا که گفتم اینم بگم، مرحوم شیخ در رسائل میگه امارات بر اصول عملیه حاکم، بعد اشکال میکنن به مرحوم شیخ لعل المحکوم لکان الحاکم لغوا. الان اصول عملی نبودن امارات لغو نمی شدن. بعد مرحوم آقای تبریزی میگه، میگه اگر مراد مرحوم شیخ حکومت یا هر چیزی دیگه باشه شارحه باشد، این اشکال وارده، اشکال آخوند اشکال. ولی اگر کسی که حکومت میگه منظورش حکومت قهریه باشد وارد نیست. بعد میگه من تتبع نکردم بگم منظور طرفدار حکومت شارحه بوده یا قهریه، ولی خودم میگم حکومت قهریه.
پس چطور؟ یعنی خود آقای
تبریزی میگه حکومت قهریه امارات بر اصول عملی شرع.
پس چطور لاتعاد رو حکومت قهریه میگید؟ اگر اجزای نماز نبودن لاتعاد موردی نداشت.
حکومت قهریه مشروط نیست به دلیل اول، مشروط هم به عدمش نیست، از این جهت اهمه. ببین شما، یعنی ندرش شرط هست وجود دلیل محکوم، نه شرط است عدم وجود دلیل محکوم. نسبت به این لا به شرط هم. لذا هم لاتعادی که ظهور دلیل که مخاطب دلیل اول رو شنیده مثال معروف و خود فهریست، هم این قضیه لا جزم، هم این قضیه که انما ان الله لم یحرم، حالا مضمونشو میگم، شرم چیز لبس و ما ولی یحرم شرم و ما، این هم مثال معروف فهریست. حکومت قهری نسبت به نظارت اهمه، مشروط به نظارت بگو
نیست. چرا میگید لاتعاد مساویه؟ نه وجود نه عدم، از کجا میگید؟
نه در لاتعاد نمیگم مساویه، میگم حکومت قهری اهمه.
لاتعاد یعنی... مگه نمیگه
حکومت
قهری
هم؟ لا آقا، حکومت قهری هم مثالهایی رو میگیره که نظارت داشته باشن، هم اونهایی رو میگه که نداشته باشن. درش نظارت شرط نیست. یعنی چه لول المحکوم لکان الحاکم و لغوا باشد، چه نباشد، حکومت قهریه میتواند باشد.
جایی که ناظریت هست حکومت قهریه اونها رو شامل نمیشه.
نه این غلطه، حکومت قهریه قوامش به نظارت یا عدم نظارت نیست. فرق حکومت قهریه با حکومت شارعه اینجاست که در حکومت شارعه تصرف در عقد الحمل یا عقد الوضع اتفاق میفته، در حکومت قهریه اینا اتفاق نمیفته. بعدم اینا چیزا نیست که ما اینجا بحث کنیم، ما الان باید رو صحت و سقم بحث کنیم. اینا خود تعریفاش تو کتابا هست، کاری نداره که. همون دروس آقای تبریزی رو که نگاه کنی همین مثال هست. ما که نمیخوام تعریف راه بدیم، ما فوقش مثلا باید بحث کنیم که در امارات و اصول عملی شرعیه حکومت شارعه هست یا قهریه هست. نه اینکه رو تعریفش بحث کنیم. الان تعریفش که روشنه، حکومت شارع تو شرح عقد الوضع و عقد الحمل هست، در حکومت قهری شرح نیست. بعد پس چرا حکومته؟ چون توسعه و تزریقه. و این توسعه و تزریقی که در حکومت قهری هست، توسعه و تزریق عقد الوضع و عقد الحمل نیست، توسعه و تزریقی است که عرف میفهمد، لذا میره توی موارد جمع عرفی بدون تصرف در عقد الوضع و عقد الحمل.
پس در چی چیزی تصرف میکنه؟
تصرف آن تصرف در مثلا جهت یا مثلا در نتیجه کجا اعاده است؟ تو حکم اعاده
در
نتیجه
میشه
تصرف، تعمیم یا تصدیق. ببینید اینا همه حال جمع عرفی هست.
بله.
اینا عرفی هست، حکومت توش توسعه و تصدیقه. حکومت چه شارعه چه قهریه، توسعه و تصدیق توش وجود داره، عرف هست. منتها این توسعه و تصدیق در حکومت شارعه با شرح عقد الوضع و عقد الحمل، در حکومت قهریه بدون شرح عقد الوضع و عقد الحمل.
بعد اون ملاکم که فرمودید تو حکومت دو تا
تعریف نظارت لا به شرط، یعنی جایی که عرف توسعه و تصدیق میفهمه. آره لذا دو تا مثال
حکومت لازم توافل بیت صلاتون
لا حکومت شارعه
بعد لا صلات الا بالطاهر. خب این چرا حکومت لا صلات الا بالطاهر کتاب نداره؟
این چجوری میشه نسبت به یه دلیل میفهمیم حاکم نسبت به یه دلیل؟ اینا رو حالا تو تعادل ترجی بحث میشه. اتفاقا اگر ما بودیم این دو تا دلیل در هر دو حکومت شارعه داشت، هیچ فرق نمی‌کرد. مدام نکته اینه که ما تو یه سری مثال‌ها یه روایات دیگری یا اجماعاتی میان بگو اضافه میشن، یه سری از این قیودها رو به هم میزنن و اون جمع عرفی که در نهایت باید باشه که اینا همه اقسام جمع عرفی هست، در نهایت توسعه رو به اونجا بگو نمیده.
یعنی اونا حاکمه بر اینا میشن؟
نه سوالشون اینه، میگه چرا مثلا شده. تو این مثال حکومت هست تو مثال نیست.
با این
که لسان هر دو رو باید لسان اینجا حکومت شارعه اتفاقا علالقاده باید تو هر دو باشه، نه فقط توی دوتا، تو هر جای دیگری هم که صلات میاد باید باشه. منطقه ما وقتی میخوایم جمع عرفی کنی کل مجموع ادله در اون مورد رو میبینی، بعد مثلا در مورد فاتحه کتاب ادله دیگری میاد بگو
آخه نه ادله فاتحه رو نرس کنن
اجماع رو داریم اتفاقا. تعادل تراجی آقای احمد شاهرودی زید حکومت شاره و قهریه از قضا همین مثال لاسات ناقه هم مثال خودشه که اینجا میگه اجماعی که وجود داره میاد و این رو میاد چیکار میکنه؟ تعمیمش رو به لاسات لغارت ها میزنه،
یعنی تذیقش میکنه.
نه
یعنی اجازه تعمیم بده. میدونم متوجه شدم، میخوام بگم که
یعنی حکومت تو این مثال ادامه اجرا نمیکنه.
خب اجرا نمیکنه، این خودش نیبوز. حاکم میشه یا نه مفسر میشه، جمعش میکنه.
حکومت مال جمع عرفه، مال مجموع ادله است. تو مجموع ادله عرف که نگاه میکنه بعد تعمیم میده. وقتی نگاه اگر فقط همین دوتا بود تعمیم به همه ادله سبب میاد، ولی ادله دیگه هم شما تو تهور دارید، ادله دیگه هم تو فاضل بود، ادله دیگه تو سوره